ایران دعوت میکنم که ابتدا شنونده تازه ترین اخبار این ساعت باشید، این بار با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. هیئت‌های بین المللی که برای ادای احترام به ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند، در سالن اجلاس سران محل برگزاری این برنامه ویژه گرده هم آمدند. تابوت‌های ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و مهدی موسوی در جایگاه ویژه‌ای در این سالن قرار گرفته و محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم از جمله مقامات ایرانی حاضر در این محل هستند. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها هم برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میتوان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق و قیس سعید رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که در این مراسم حضور دارد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان آخرین مقام رسمی بین المللی بود که ساعتی پیش از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. از سوی جمهوری خلق چین هم نماینده ویژه شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در این مراسم حاضر است. فدراسیون روسیه هم ویاچسلاو ولادین رئیس دوما را عازم تهران کرد. آقای ولادین ها پیامی را هم از سوی ولادیمیر پوتین به مقام‌های ایرانی تحویل داد. پیشتر اعلام شده بود که هیئت‌هایی از حدود 40 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهور در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. در مراسم ویژه صبح امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهوری پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نمازی که به امامت علی خامنه‌ای اقامه شد حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشته شدن رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باعث بروز وقفه در گفتگوهای هسته‌ای شده است. رافائل گروسی تأکید کرد که ضمن احترام به دوره سوگواری، گفتگوها با مقامات ایرانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای گروسی همزمان تأیید کرد که ذخیره اورانیوم ایران که تا غلظت 60% غنی‌سازی شده، حالا به حدود 140 کیلوگرم رسیده است. بر اساس تعریف فنی آژانس، این میزان اورانیوم چنانچه تا سطح نظامی یعنی حدود 90% غنی سازی شود، برای تولید 3 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند. در زمان انتشار گزارش قبلی آژانس، 3 ماه پیش میزان این ذخایر 121 کیلو و 500 گرم بود، مقداری که در تئوری برای ساخت 2 بمب کافی است. به گفته آقای گروسی، ایران همچنان در هر ماه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم را تا 60% غنی سازی می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم شاهین بشیری، و اگر می خواهید درباره این خبر آخر، صحبت های رافائل گروسی و تأثیر کشته شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان بر مذاکرات ایران و آژانس اتمی و تعویق افتادن اون بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ساعت در ایران 18:05 هست و شما همچنان شنونده یک پوشش خبری تحلیلی ویژه هستید از رادیو فردا. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. اون چه که باید در نظر داشت اینه که با توجه به شرایط ویژه ایران پس از سانحه بالگردی که حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بود، بسیاری از پوشش خبری ما، بخش بزرگی از پوشش خبری ما معطوف است به این موضوع، پیامدهای اون و حاشیه‌های اون و رویکردهای مختلفی که نسبت به این رخداد مطرح میشه. اما خبر در ایران متوقف نمیشه و همچنان در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه ملتهب خبرها در جریان هست، تحولات در جریان هست. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به یکی از این خبرها که در ساعات اخیر خیلی هم خبرساز بوده، اعلام 3 کشور اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین که خشم مقام‌های اسرائیلی و در مقابل ابراز خوشنودی مقام‌های گروه‌های مختلف فلسطینی رو برانگیخته. این در حالیه که ماه گذشته آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل رو وتو کرده بود. همکارم ایلیا جزائری نگاهی داره به این موضوع.
3 کشور اروپایی، نروژ، ایرلند و اسپانیا، امروز اعلام کردند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. تصمیمی که از روز سه‌شنبه 8 خرداد اجرایی خواهد شد. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در این باره گفت:
دولت نروژ تصمیم گرفته کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه. این تصمیم از روز 8 خرداد لازم الاجرا میشه. بر این اساس نروژ فلسطین رو کشوری مستقل و برخوردار از همه حقوق و مسئولیت‌ها میدونه. کشور فلسطینی بر پایه قوانین بین‌المللی حق امنیت در مرزهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی رو داره و باید به تمام مقررات زیرفت سازمان ملل متحد احترام بذاره.
سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند، نیز در سخنرانی خود گفت که انتظار دارد کشورهای دیگری نیز به ایرلند، نروژ و اسپانیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین بپیوندند. اقدام 3 کشور اروپایی در میانه جنگ خونبار در نوار غزه روی می‌دهد، جنگی که اسرائیل می‌گوید هدفش از میان بردن گروه افراطی حماس است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در نخستین گام وزارت خارجه اسرائیل سفرای 3 کشور نروژ، ایرلند و اسپانیا را برای اعلام اعتراض فراخواند. ایتامار بن گویر، وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل، نخستین واکنش علنی کشورش را به تصمیم 3 کشور نشان داد.
کشورهایی که امروز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند به حماس جایزه می دهند. من به نیروهای نخبه حماس، آن قاتلان و متجاوزان می گویم، ما اجازه صدور بیانیه درباره کشور فلسطین را هم نخواهیم داد.
جنگ در غزه تاکنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که در پی حمله روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف نوار غزه آغاز شد. در آن روز بیش از 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از رهبران جهان همچون رهبران کشورهای عربی و مسئولان آمریکایی بهترین راه برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطین را راه حل بر پایه 2 کشور دانستند. اما ایالات متحده با وجود تأکیدهای رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش مبنی بر ضروری بودن اجرای راه حل 2 کشوری، 3 فروردین گذشته قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد را وتو کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از برپایی کشور فلسطین حمایت می‌کنند، ولی به گفته آنها چنین گامی باید از راه مذاکره و دیپلماسی صورت گیرد. در چند سال اخیر مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین‌ها برای برپایی کشور فلسطینی متوقف شده بود. مذاکراتی که پس از توافق صلح سال 1993 میلادی میان اسرائیل و جنبش آزادی بخش فلسطین موسوم به توافق اسلو آغاز شد. 21 اردیبهشت گذشته هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا قطعنامه‌ای تصویب کرد در آن خواستار اعطای عضویت کامل به فلسطین شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور به رسمیت شناختن کشور فلسطین را راهی مناسب برای رسیدن به راه حل دو کشوری دانست.
برای من روشن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیتی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد. جنگ با گروه حماس پس از حملات 7 اکتبر مشروع و ضروری است. اما نتانیاهو باعث ویرانی گسترده و رنج در غزه و دیگر مناطق فلسطینی نشین شده و راه حل دو کشور را در معرض خطر قرار داده. خطر جدی این است که این راه حل غیر قابل اجرا شود. حمله‌ای که اسرائیل انجام می‌دهد سبب ادامه تنش و بحرانی تر شدن امنیت برای آینده اسرائیل شده و فرصت‌های صلح و شکوفایی برای فلسطین و منطقه را از بین می‌برد.
حماس از اقدام 3 کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی و جنبش فتح نیز از این اقدام نروژ، ایرلند و اسپانیا استقبال کردند. جمال نزار، عضو شورای مرکزی جنبش فتح در این باره به رادیو فردا گفت:
جنبش فتح از این تصمیم استقبال می کند. اقدام اسپانیا، ایرلند و نروژ در به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک نقطه عطف تعیین کننده برای مردم فلسطین است. آن هم در حالی که اسرائیل تلاش می کند به وجودشان پایان دهد و علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی می زند. ما نیاز داریم کشورهای دوست با شجاعت حق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسند. امیدوارم دیگر کشورهای اروپایی نیز همین گام را بردارند. این تنها پاسخ مناسب به اقدامات اسرائیل در 7 ماه گذشته است. بهترین راه برای جلوگیری از نسل کشی فلسطینی ها این است که جامعه جهانی حق فلسطینی ها را در داشتن کشوری مستقل به رسمیت بشناسند.
این در حالی است که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در حال افزایش است.
گزارش ایلیا جزیری رو میشنیدید. فرصتی بود تا سری بزنیم به یک جهان دیگر در این میانه‌ای که به شدت اخبار ایران رو داریم دنبال میکنیم. پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فرداست از آنچه که در ایران در جریان هست پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سانحه‌ای که برای بالگرد اونها اتفاق افتاد در روز یکشنبه 31 اردیبهشت. اما این رخداد واکنش‌های گسترده‌ای داشته. مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان در اعتراضات ابراز شادی کردند در زمینه این اتفاق. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 پرواز اوکراینی هم با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره نقش کلیدی ابراهیم رئیسی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و روند ناعادلانه دادرسی این پرونده نوشتند که ما از مرگ ابراهیم رئیسی متاسف نیستیم و به گفته اونها قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. بشنویم در این باره بیشتر از کیانوش فرید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه 31 اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و تأکید کردند که ما قاتلین فرزندان ایران را نفراموش می‌کنیم و نمی‌بخشیم. در این بیانیه آمده است در شب 18 دی ماه 1398 ابراهیم رئیسی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حکومت اسلامی بود. او نه تنها در بازگذاشتن آسمان ایران و شلیک به پرواز PS752 نقش داشت، بلکه از نیروهای سپاه پاسداران تقدیر کرد و به عنوان رئیس قوه قضاییه تمام تلاشش را به کار بست تا تلاش خانواده ها در ایران برای یافتن حقیقت با بن‌بست مواجه شود. خسرو ملک، پدر مریم ملک، از جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی ساکن تهران.
تکرار نام مقامات ارشد حکومتی ایران و حتی خود حکومت ایران برای ما خانواده های داغدار پرواز یک تداعی بسیار بسیار وحشتناکه که ما رو به همون روز وقوع جنایت برمیگردونه. در رأس اینها شخص آقای ابراهیم رئیسی قرار داره. ایشون در زمان وقوع جنایت رئیس قوه قضاییه بودند و علل قاعده میبایستی دادرس برای دادخواهی ما باشن، اما ایشون به جای دادرسی در دادخواهی ما کمر همت رو برای اجرای حکم حکومتی و اراده حکومت مبنی بر خطای انسانی بسته بود و از هر اقدامی توسط زیردستان ایشون برای پایمال کردن خون عزیزان ما دریغ به عمل نیامد و مطمئنن این زیردستان نمی توانستن چنین رفتارهای ناروایی رو داشته باشند و تمامی موازین قانونی که خود اینها واضع آن هستند و به آن پایبند هستند رو این شکلی زیر پا بگذارن تا پرونده سراسر جفاکارانه، غیر انسانی و غیر قانونی رو درست بکنن. در این ماجرا کار به اونجا رسیده که حتی دزدان و سارقان هم از امنیت خاطر برای سرقت خودشون و آسیب رساندن به پیکر پرپر شده عزیزان ما استفاده کردند و علی‌رغم اعتراض و شکایت‌های متعددی که ما داشتیم حتی یک دزد معتاد هم دستگیر نشد تا از او پرسیده شود که در محل وقوع جنایت چه می‌کرده و چه چیزهایی رو سرقت کرده. یادگار عزیزان ما رو کلن از بین بردن.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که ما خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. خسرو ملک در همین باره.
آقای رئیسی تداعیگر تمام ظلم هایی که از لحظه وقوع جنایت به بعد تا به امروز علیه عزیزان ما، علیه حق و حقوق قانونی اونها، علیه داغ دل ما رخ داده هست. ایشون مسئول همه اینا هستن. من مطمئن هستم که عزیزان فرشته ما در پرواز همگی به دیدار آقای رئیسی خواهند رفت. در پیشاپیش اونها 29 کودک و نوجوان خواهد بود و در جلو همه اینها دو کودک 17 ماه کردیا و یک کودک 3 ساله به نام جیوان خواهد بود. پشت سر اینها تازه عروس ها و تازه داماد ها خواهند بود و پشت سر اینها بقیه عزیزان فرشته ما حضور خواهند داشت و از آقای رئیسی خواهند پرسید که چرا این همه جفا در حق ما و خانواده های ما اتفاق افتاده، چرا تلاش کردید تا جنایتی رو که اتفاق افتاده لاپوشانی کنید. و ایشون در اونجا حتما پاسخ این چراها رو خواهند داد. ما در اینجا که روی زمین هستیم ایشان را نه میبخشیم و نه جفایی رو که در حق همه عزیزان ما مرتکب شدن میبخشیم.
در بیانیه‌ای که از سوی انجمن جانباختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است همچنین به کشتار تابستان 67 و دیگر کشتارها در ایران از جمله دیماه 96، آبان 98 و جنبش زن، زندگی، آزادی و نقش ابراهیم رئیسی اشاره شده است. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی بسیاری از مخالفان حکومت و از جمله خانواده های دادخواه و بجاماندگان کشتار 67 گفتند و نوشتند که این مرگ تنها اندکی از عدالت بود و آنها آرزو داشتند که او به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در یک دادگاه عادلانه محکوم و پاسخگو می شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. از جمله این واکنش ها به سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن اونها منجر شد، روی کردی است که فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران ابراز کردند. از مرگ ابراهیم رئیسی پیش از محاکمه به خاطر اونچه که جنایت علیه بشریت خوندند اظهار تأسف کردند. اگه میخواید درباره این رویکرد بیشتر بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در این میان، در این روزهایی که این خبرها در جریان بوده، مرکز فیابژامونه پاریس دیروز میزبان شهبانو فرح پهلوی بود که برای بازدید از آثار نقاشی و عکاسی هنرمندان ایرانی و فرانسوی و انجام دیدار و گفتگو به این مجموعه بین المللی رفته بود. از این بازدید بیشتر بشنوید از شهاب عموپور.
با ایران زنده هستم واقعا، چون تمام وجودم بستگی به ایران داره.
از 20 فروردین ماه امسال نمایشگاهی برای پشتیبانی از هنرمندان توسط بنیاد شهبانو فرح پهلوی در مجموعه فیاب برپا شده و بیش از 100 اثر از 82 هنرمند در آن به نمایش در آمده است. عصر سه‌شنبه بازدید شهبانو فرح پهلوی از این نمایشگاه با حضور بسیاری از بازدید کنندگان و مشتاقان هنر، مسئولان نمایشگاه و اهالی رسانه همراه بود. لورن برایل، مدیر نمایشگاه، در بخشی از سخنرانی خود با نگاه به مبارزات مردم ایران که به گفته او از جمله برای پیروزی نور و زندگی انجام می شود، به تلاش‌های فرهنگی شهبانو فرح پهلوی و پشتیبانی او از به ویژه زنان اشاره کرد. شهبانو فرح پهلوی از دیرباز در پیدایش نهادها و موزه ها، برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بسیاری در ایران نقش داشت. اکنون نیز با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به ویژه از آنچه که به جا گذاشتن یادگاری‌های فرهنگی برای ایران نامیده شده، صحبت به میان می‌آید. اما اثر متقابل چه بوده؟ آنچه از مفهومی یگانه با نام ایران در ذهن و وجود شهبانو فرح پهلوی بر جا مانده چیست؟ این پرسشی بود که من مطرح کردم و پاسخ شهبانو فرح پهلوی چنین است.
خب برای من مملکت من از هر چیزی مهمتره دیگه. یک دقیقه نیست من دائما اخبار ایران رو گوش میدم که چه خبر و چه نیست و نگران آینده ایران از این اتفاقاتی که میفته و افتاده و امید هیچ وقت از دست نمیدم که آزادی به ایران برگرده و از همه مهمتر ایران یک پارچه بمونه. برای من خیلی مهمه. خب یادگاری ایران واقعا میگم هر وقت که عکس از من میندازن برای اینکه من قیافه خوب داشته باشم فکر دماوندو میکنم که روحیم خوب باشه. و ایران برای من خیلی مهمه، یه مملکت چندین هزار ساله با اون فرهنگ، با اون تمدن، و نگران اتفاقاتی که ممکنه بیفته و افتاده تا حالا. و برای من همیشه خیلی مهم بوده و هست، یعنی از صبح تا شب من اخبار فقط ایران رو گوش میدم، تلویزیون خارجی رو مثلا یه دقیقه که شام بخورم نگاه میکنم. با ایران زنده هستم واقعا، چون تمام وجودم بستگی به ایران داره و همینطوری که میگم هیچ وقت امید از دست نمیدم که ایران آزاد خواهد شد. و با این فداکاری که جوانای ایران، دخترای ایران، زنان، مردا با وجود تمام سختی و با تمام فشارها دارن اینجور مبارزه میکنن، به خصوص نمیتونم بگم فقط به خصوص زنان، در این شرایط این همه ظلم میکنن به زنان که دخترها شجاعت اینو دارن که روسریشون رو بردارن. و اصلا باورم نمیشه که مردمی که ما داشتیم، نمیگم همه فوق‌العاده بودن، یه مقداری گرفتاره، ولی آخه چی کردن تو سر بعضیا که یه همچی کارهایی میکنن؟ ولی من امیدو هیچ وقت از دست نمیدم.
صدای شهبانو فرای پهلوی بود که میشنیدید در بازدیدش از یک مرکز فیابشان مونه پاریس که شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس با او گفتگو میکرد. صحبت ها رو شنیدید. ساعت در ایران هست 18:24. در پراگ در اروپای مرکزی جایی که صدای ما رو میشنوید ساعت 16:54 است. دعوت میکنم سری بزنیم با هم به نظرات شنوندگان رادیو فردا. بازگردیم با این برنامه.
ببینید جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سواس مردم عزیز سواه هستن، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رأس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعدادی رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میدید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین الملل رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، مترک پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
با سلام، در رابطه با صحبت دوستمون که میگه قوانین بین الملل وجود داره و دارن احترام میذارن و تسلیت میگن، باید بگم که کسایی که دارن تسلیت میگن به این آدم خونخوار خودشون از اون همون قماش هستن و ایشون داره 100% مسیر رو اشتباه میره. تو این دنیا دیگه الان خیلی از سازمان ها یا حکومت هایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران دیکتاتور هستن و خونخوار هستن مثل هم فکر میکنن و مسائلی مثل همین حقوق بین الملل و قوانین بین الملل رو دستاوردی قرار میدن، دستاویزی قرار میدن برای اینکه چشمشون روی هر جنایتی در رابطه با حقوق بشر ببندن.
ما در جامعه جهانی حکومت هایی داریم، دولت هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن، این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنه، اینو تشخیص بده و درست عمل کنه، چون این بازخوردی که داره اینه که یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست، ما تشویقتون میکنیم و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
الو رادیو فردا، آخه یکی نیست بگه توی شبکه فارس که میگیره تلویزیون گرفته برای ابراهیم رئیسی، میگه ما این سید محرومان از دست دادیم. آخه یکی بگه کی ملت رو محروم کرده، کی قرار کرده، کی محرومشون کرده.
بود و نبود امثال رئیسی ها در عمل کرد و رفتار رژیم جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. تنها چالشی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو خواهد بود این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی هم مثل قبلی ها باید بلی قربانگوی رهبر باشه و با جنایت های سپاه پاسداران همچنان همراهی بکنه، همکاری بکنه و در لجن جنایت هاشون بیشتر فرو بره. این تنها چالشیه که جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آینده انتظار داره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اینکه از طریق تلفن 00420221122112 با با ما تماس بگیرید و صداتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. در این پوشش ویژه رادیو فردا خصوصا امروز به مسئله پیامدهای کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد پرداختیم و از تأثیرات اون بر جامعه، بر صحنه دیپلماتیک گفتیم، از آینده رهبری در ایران شنیدید و تحلیل‌های بسیار دیگر. از سفر مقامات گفتیم، در تازه ترین خبر مقامات عربستان و امارات هم وارد تهران شدند برای این مراسمی که در جریان هست. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این پوشش ویژه در حدود 11 ساعت گذشته همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. حدود 30 دقیقه دیگر همکارانم این پوشش ویژه رو ادامه خواهند داد.